اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه امروز به نامه 36 نهج البلاغه رسیدیم. و من کتاب له علیه السلام الى اخیه عقیل ابن ابی طالب. این نامه را امیر المؤمنین سلام الله علیه به برادرش جناب عقیل نوشت. فی ذکر جیش انفذه الى بعض الاعداء و هو جواب و کتاب کتبه الیه عقیل. جناب عقیل نامه‌ای به امیر المؤمنین نوشت و ابراز گلایه ناراحتی کرد که آقا ما شنیدیم مردم هوادار شما نیستن، چرا اوضاع اینطوری است؟ شنیدیم که معاویه هر از چندگاهی به مرزهای شما حمله میکنه، غارت میکنه، عده‌ای رو میکشه، ما از این اوضاع نگرانیم، چه کاری از دست ما برمیاد؟ اگر کاری باید انجام بدیم ما برای جانفشانی آماده هستیم. مضمون کلام جناب عقیل این بود. امیر المؤمنین در نامه 36 پاسخ میدهد به برادرش عقیل. ما ابتداعا باید عرض کنیم که جریان القارات چیست، حمله های ایزایی که به حکومت امیرالمؤمنین، بعد نامه عقیل را بخوانیم و بعد جواب امیرالمؤمنین. در نهج البلاغه فقط جواب امیرالمؤمنین هست، اون دو نکته قبلی نیست. خیلی خلاصه انشالله محضر شما عرض خواهد شد. خب قبلش عرض کنم اگر خواستید بیشتر راجع به این مطلب بدانید، در جای جای نهج البلاغه فراوان است، ولی به طور خاص خطبه 27 و خطبه 29 راجع به همین جریان قارات، یعنی حمله هایی است که بعد از جنگ صفین به مرزهای حکومت امیرالمؤمنین از طرف معاویه صورت می گرفت. در تاریخ طبری، طبری اون مفسر و تاریخ نویس معروف سنی، میگه وجه معاویه از ضحاک بن قیس. معاویه شخصی به نام ضحاک بن قیس را برای مأموریت مهمی انتخاب کرد. امره او یغیر علی کل من مر به من هو فی طاعت علی من الاعراب. دستوری مأموریتی بهش داد، مأموریت شدیدی بود. از امروز حمله میکنی به سرزمین علی علیه السلام، مردم را میکشی، قتل عام میکنی، بازارها را آتش میزنی، خانه ها را ویران میکنی، غارت میکنی، شورش میکنی، میگذری، تحمل و تأمل نمیکنی، با سپاهیان علی درگیر نمیشی، از جاهای دور افتاده رد شو، از جاهایی که میدونی نیروهای نظامی و انتظامی نیستن، ترورهای کور در دستور تو باشه، مردم کوچه و بازار، مردمی که نمیتوانن از خودشون دفاع کنن، خانه ها را آتش بزن، بازارها را ناامن کن، تا میتوانی در حکومت علی ناامنی ایجاد کن. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. ناامنی ایجاد کن تا امیرالمؤمنین به خودش مشغول بشه، دیگه فرصت و قدرتی برای حمله مجدد به معاویه پیدا نکن. عرض کردم این وقایع بعد از جریان صفین است. خب این آقای ضحاک بن قیس هم با 3000 نیرو حرکت کرد. حالا متن طولانی است، من فقط اینجا رو میخونم که و مر به ثعلبیه. این لشکر 3000 نفره معاویه رسید به ثعلبیه، منطقه ای از مناطق حکومت امیرالمؤمنین. فاغار علی مصالح علی، حمله برد به سلاحخانه، حمله برد به اون جایی که بالاخره زرهی، شمشیری، نیزهی، سلاح خانه های اون زمان اینها رو غارت کرد، اون چرا میشد با خودش برد، اون چرا نمیشد از بین برد. یه ترس و وحشتی در دل این سربازها ایجاد کرد. از اینجا گذشت، گذرش خورد به یک قومی، یک گروهی که داشتن به حج میرفتن، جزء شیعیان امیر المؤمنین بودن، در حکومت حضرت بودن. گفت شما کجا هستید، کجا میرید، طرفدار کی هستید؟ وقتی فهمید که اینها طرفدار امیر المؤمنینن، این کاروان را از هم پاشید، رئیس کاروان را به اسارت گرفت، خیلی زحمت و رنج. این دو مورد از اتفاقات بود. و شما حساب کنید از هر شهر و روستا و منطقه‌ای که میگذشت همچین اتفاقاتی رقم میخورد. فلما بلغ ذلک علیا، خبر به امیر المؤمنین رسید که آقا معاویه همچین کاری کرده، یه سلسله نیروی رو آماده کرده. اینها دنبال جنگ با نیروی نظامی نیستن، اینها فقط شورش میکنن، از این خیابون به اون خیابون سنگ پرانی میکنن، آتش میزنن و میگذرن، اقتشاشگرن. وقتی این خبر به حضرت رسید، سره حجر ابن عدی، جناب حجر ابن عدی را فرستاد، فی اربعت آلاف، در 4000 لشکر. فلحق الضحاک به تدمر و قتل منهم 19 رجلا. در تدمر یک جنگی بین حجر ابن عدی و ضحاک اتفاق افتاد. 18 نفر از 3000 نفر نیروی معاویه کشته شدند. 2 نفر از یاران امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند و شب شد، اونها فرار کردند. جناب حجر ابن عدی هم آمد و این قائله القارات ضحاک ابن قیس ختم به خیر شد تا اینجاش. البته خب آسیب‌های زیادی داشت. تا الان این نکته را گفتیم. قصه چیست؟ معاویه میخواهد حکومت حضرت را توسط ضحاک ابن قیس به هم بریزه. خب حالا جناب عقیل نامه ای می نویسد به امیر المؤمنین، به برادرش. ببینید فزارا نکات خیلی مهمن، میخوام اینها رو تیکه تیکه با تاریخ پیش بریم، بعد فرمایش امیر المؤمنین در نامه 36 واضح تر بشه. جناب عقیل نامه نوشت لعبدالله علی امیر المؤمنین من عقیل ابن ابی طالب سلام علیک. فرمود، عرض کرد آقا من حمد میکنم خدا را، انشالله که حال شما خوب باشه، اما بعد فإن الله حارسک من کل سوء، خدا حافظ تو باشد از هر بدی، و عاصمک من کل مکروه، همه بدی ها از تو دور باشد، و علی کل حال انی خرجت الی مکه معتمرا. آقا من داشتم میرفتم برای انجام عمره به سمت مکه، در حال حرکت بودم، فلقیت عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، ملاقات کردم در میانه راه با عبدالله ابن ابی سر. حالا عرض می کنم کیست؟ فی نحو من 40 شابا من ابناء الطلقاء، خودش بود، 40 نفر جوان هم دوروبر او بودن. این عبدالله ابن ابی سر برادر رضایی عثمان ابن عفان است، خلیفه سوم، برادر رضایی است، از یک مادر شیر خوردن. مسلمان شد، خط خوبی داشت، هم سواد داشت هم خط خوبی داشت. پیغمبر گفت کاتب وحی شد، کاتب شد، قرآن می نوشت. بعد از یک مدت هرچه پیغمبر می گفت برعکس می نوشت، برای این که حرف پیغمبر رو عوض کنه، قرآن رو اشتباه کتابت می کرد. پیغمبر او رو از این کار عزل کرد. بعد از مدتی مرتد شد، از اسلام برگشت. در جریان فتح مکه، این نکته بسیار مهمی است در تاریخ، معمولا هم گفته نمیشه، در جریان فتح مکه، همون وقتی که پیغمبر فرمود انتم الطلقاء، همه آزادند، همه بروند، فرمود چند نفر محدور الدمند، اینها اگر به پرده کعبه آویزان باشن اینها رو باید بکشید. یکی از اونها همین عبدالله ابن ابی سر هست. پیغمبر فرمود این محدور الدم است، بکشید. اگرچه مسلمان ها کوتاهی کردند، عثمان 3 بار آمد و وساطت کرد، پیغمبر دیگه چیزی نگفت، ولی بعد که گذشت و رفت، پیغمبر فرمود چرا کسی بلند نشد با شمشیر این شخص رو بزنه؟ من اعلام کرده بودم چند نفر محدور الدمن، هر کجا دیدید بکشید. چرا صبر کرد؟ امیرالمؤمنین در این واقعه نبود، رفته بود دنبال کاری. در هر صورت مسلمان ها کوتاهی کردند. این عبدالله ابن ابی سر یک همچین فضایی دارد، مسلمانی است که بعد مرتد شده، که خلاف دستورات خدای متعال وحی را می نوشته. و اینجا نکتهش هم هست که انسانهایی که شاخصند، انسانهایی که الگوند، انسانهایی که رسانه دارند، قلم به دستند. پیغمبر فرمود شما اگر در راه حق باشید چقدر پیشرفت میکنید، اگر در راه باطل هم باشید محدور و دمید. یعنی حتی اون عفو عمومی شامل حال شما نمیشه. حالا نمیخوام در مورد این بحث حرف بزنیم. در هر صورت عقیل میگه من داشتم میرفتم عمره، دیدم این عبدالله ابن ابی سر با این سابقه با 40 نفر داره حرکت میکنه. فعرفت المنکر فی وجوههم، نگاه کردم دیدم یک حالت بدی در چهره اینهاست، بدم اومد از اینها، اصلا خوشنود نشدم از قیافه و صورت اینها. فقلت الی عینه یا ابناء الشائنین، آی انسانهای شنیع کجا دارید میرید؟ نکنه دارید به معاویه میپیوندید؟ میگه اینها رو من حالا باز نمیخوام همه متن رو بخونم، یک گفتگوی بین عقیل و اینها اتفاق افتاد. عقیل میگه من از اینها گذشتم، رفتم رسیدم به اعمال حج و اعمال عمره، یه وقت دیدم خبر در فضا پیچیده، میدانی چه شده؟ حمله شده به حکومت امیرالمؤمنین، معاویه داره حکومت رو از بین میبره. اونجا به من گفتن که ضحاک بن قیس حمله کرده به حکومت امیرالمؤمنین. و بعد عقیل میگه اف بر دنیایی که بخواهد اونقدر ضحاک پست کم مایه را بزرگ کنه، بزرگ کنه، بزرگ کنه، بیا جلوی علی به استقد علم کنه. اف بر این روزگار، چقدر بعضی ها جری شدن، از سفره اسلام نان خوردن، گردن کلوف کردن، حالا جلو حکومت اسلامی میسته. عقیل میگه اف بر این روزگار. این نصف نامه عقیله، چون مربوط به بخش اول نامه حضرت، این رو خوندم. نصف دوم نامه برای قسمت بعدی. دو تا نکته اینجا محضر شما عرض کنم. نکته اول، مرحوم سید عبدالزهرا حسینی خطیب در کتاب مصادر نهج البلاغه میگه و به هذا الکتاب والجواب نحتج علی من یقول ان عقیلا فارق اخاه. در مورد عقیل دو تا نظر در تاریخ هست. بعضی ها میگن عقیل تا آخر بر همین مسیر امیرالمؤمنین و ولایت و عشق حضرت موند. بعضی از اسناد تاریخی هم میگن که عقیل بعد از شهادت امیرالمؤمنین به معاویه پیوست و تقریبا میشه گفت پشت کرد به مکتب امیرالمؤمنین. حالا دو تا نظره و هر کدام هم دلایلی دارن. مرحوم سید عبدالزهرا حسینی خطیب میگه از این جواب و از این نامه معلوم میشود او تا پایان در مسیر حضرت بود، چون این روزهای پایانی، ماهای پایانی حکومت حضرتی اتفاق افتاده. تیکه دوم نامه عقیل رو که بخونیم، عقیل میگه من برای جانفشانی در راه شما خودم و بچه هام آماده ایم. سید عبدالزهرا میگه معلوم است که هر کسی و هر نقل تاریخی عقیل را مقابل حضرت قرار بده دروغه. حالا عرض کردیم نظر ایشون، شاید دیگران نظر دیگری داشته باشند. نکته دوم، ضحاک بن قیس در مواجهه با لشکر امیرالمؤمنین 30 و چند کشته، 18 کشته داد و فرار کرد اگر اشتباه نکنند و آخر شکست خورد. ولی رسانه کاری میکند که عقیل در مکه خبر به گوشش میرسه آقا میدونید چی شد؟ ضحاک حمله کرد، زد، کش، حکومت در حال فروپاشی است. عقیل نگران میشه، نامه مینویسه برای حضرت آقا اگر کمک میخوای ما بیایم. رسانه از شکست خورد و امیرالمؤمنین تمام این نامه رو میگه آقا خبری نیست، یه نفر یه سنگی به سمت ما پرتاب کرد، ما محکم جوابش رو دادیم. اینقدر چرا نگران؟ رسانه میتواند 4 نفر اوباشی که وسط خیابان آمدن یه آتشی زدن، سطل زباله‌ای رو سوزوندن، یه دفعه طوری بزرگ کند که دوستان دلشون بلرزه، بگن نکنه نظام میخواد سقوط کنه، نکنه کار از کار گذاشت، نکنه حکومت علی در نه. آقا خبری نیست، اینا 4 تا اوباشن. حالا برسیم به نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نامه 36 نهج البلاغه. فرمود فسرحت الیه جیشا کثیفا، من فرستادم، سرها یعنی ارسال کردن، من فرستادم به سمت ضحاک بن قیس یک لشکر کثیف، در فارسی یعنی آلوده، در عربی یعنی انبوه، فراوان. من یک لشکر انبوه 4000 نفره ای را برای مقابله با ضحاک بن قیس فرستادم، من المسلمین. فلما بلغه ذلک شم رهاربا، همین که لشکر من به زحاک رسید شمره، جلسات قبل هم ترجمه کردیم، دامن به کمر زدن، پاچه بالا کشیدن، همین که لشکر من به او رسید خیلی ادعا داشت ولی پاچه بالا کشید و هار من فرار کرد و نکس ناد ما و با پشیمانی به سمت معاویه بازگشت. امیرالمؤمنین در اینجا می‌فرماید جناب عقیل، ما در مواجهه با دشمنمون سرسختیم، جدیت داریم، اگر کسی بخواد امنیت ما رو به خطر بندازه با یک لشکر انبوه او را در هم میشکنیم. حضرت فرمود جیشن کفیفا، با یک لشکر عظیم من و مقابله با اونها رفتم. چون امنیت شوخی نیست که ما بگیم حالا زدند و کشتند و حالا طوری نیست بگذریم. خوارج هم تا وقتی که امنیت اجتماعی رو به مخاطره ننداخته بودن، رفته بودن یه گوشه نشسته بودن شعار میدادن. حضرت فرمود شعار بدید، ولی همین که دست به سلاح بردن، حضرت 4000 نفر رو از دم تیغ گذرون. امنیت اجتماعی چیزی نیست که شوخی بردار باشه. ما در مواجهه با دشمنی که امنیت ما را بخواهد با جدیت و قدرت می ایستی. جمله بعدی هم و شمره، حضرت فرمود اینها دامن بالا زدن برای فرار. عرب معمولا لفظ شمره، این لفظ شمره، آستین بالا زدن، پاچه بالا زدن رو برای وقتی به کار میبره که فعل مثبت باشد. کسی میخواد یه کاری انجام بده میگه آستین بالا زد، حضرت میگه آستین بالا زد ولی نه برای کار خوب، برای فرار. و این یک مدل تحقیر است. حضرت میگه نه تنها اونها رو در واقع شکست دادیم بلکه تحقیر میکنیم اونها را. شما کسانی بودید که در مواجهه با سپاه، با مردم عادی بله زور گفتید، ولی در مواجهه با نیروهای نظامی ما آستین بالا کشیدید و فرار کردید، اصلا طاقت موندگاری نداشتید. برگردیم نامه. فلحقوه به بعض طریق و قد تفلت الشمس للعیاب. لشکر ما، نیروهای ما، لحقوه، ملاقات کردند، رسیدند به ضحاک و لشکرش در بعضی از راه‌ها. و قد تفلت الشمس للعیاب، تفل به معنای نزدیک شدنه، نزدیک بود خورشید بازگردد، بازگشتن به معنای غروب کردنه. ما دنبال کردیم لشکر دشمن را، هنوز غروب نشده بود، هنوز هوا تاریک نشده بود، نیروهای ما به نیروهای ضحاک ابن قیس رسیدند. چقدر این جمله در ظاهر ساده است. حضرت داره میگه هنوز آفتاب غروب نکرده بود که ما بهش رسیدیم. خب حالا چی؟ آیا امیرالمؤمنین داره قصه سرایی میکند العیاذ بالله، داستانه که بگیم آفتاب این گونه بود و ماه این گونه بود و شب در بابا؟ این نیست که، حضرت داره نکته به ما یاد میده. فرمود ما اگر بخواهیم به جنگیم، ما شبیخون نمیزنیم، ما گروهی نیستیم که بریم به مردم مظلوم زور بگیم، ما کسانی نیستیم که یواشکی حمله کنیم، نیمه شب کسی رو گیر بندازیم، ما روز روشن حمله کردیم، هوا هنوز روشن بود که حسابشون رو رسیدیم، نگذاشتیم یک روز بگذرد، اولا همون روز، ثانیا ما در روز می جنگیم، مرد و مردانه می جنگیم. مثل معاویه نیستیم که بگه آقا برید حمله کنید به روستایی که 4 پیرزن و پیرمرد داره، آتش بزنید که ناامنی. نه، ما در مقابل لشکر شما در روز می آییم و شکستتون می دیم و هیچ کاری نمیتونید در مقابل عظمت ما داشته باشید. فقتتلو شیئن کلا ولا، حضرت فرمود که این دو لشکر مدت کوتاهی، مقاتله یعنی جنگ، مدت کوتاهی با هم جنگ کردن. این لفظ کلا و لا یک اصطلاح هست، یعنی نمیشه بگیم کلا به چه معناست، لا به چه معناست، حالا معنا چی میشه، نه یه اصطلاحه. کلا و لا دوتا کلمن که در گویش و در خانش تند ادا میشن. کلا و لا در عرض 1 ثانیه 2 ثانیه دوتا کلمه گفته شد. عرب وقتی میخواد بگه یه اتفاقی زود افتاد میگه کلا و لا، حالا یا بعضی وقتا میگن کلا و زا، چون این دوتا کلمه کوتاه هست. حضرت فرمود فقتتلو شیئن کلا و لا، عقیل من نمیدونم به تو چی رسیده که اینها آمدند و جنگ سختی در گرفت. نه بابا جان، اینطور نبود. یک مدت کوتاهی در عرض چند دقیقه این دوتا لشکر به هم جنگ کردن. فما کان الا که موقف ساعه، در عرض کمتر از 1 ساعت این جنگ ادامه داشت. حتی نجا جریزا، تا اینکه فرمانده این لشکر یعنی ضحاک و اطرافیان او نجات پیدا کردند، ولی جریز به معنای اینه که آدم یه قصه ای داشته باشه، قصه گلوگیرش بشه. اینا اومده بودن با دست پر برن پیش معاویه، ولی لحظه آخر جوری زمینشون زدیم، بغض گلوی او رو گرفته بود. حتی نجا ضحاک نجات پیدا کرد در حالی که بغض گلوی او را گرفته بود. بعد ما اخذ منه بالمخنق، بعد از اینکه مرگ، مخنق یعنی جلو، مرگ گلوی او را محکم فشرده بود، ما او را تا حد مرگ بردیم. ما نجا فلعیا بلعی ما نجا، این هم باز یکی از اصطلاحات است. لعیا بلعیا یعنی سختی بعد از سختی، رنج بعد از رنج. ما نجا، ما مای مستریه است و معناش اینه نجاتهو. ما نجا یعنی نجاتهو. کلام حضرت اینطوری میشه، نجاتهو لعیا بلعی. درست ضحاک و لشکرش نجات پیدا کردن، ولی چه نجاتی؟ نجاتی که سختی بعد از سختی، درد بعد از درد، رنج بعد از رنج بود. ما اونها را تا سرحد مرگ بردیم. یه عده‌شون هم کشته شد، هوا تاریک شد. همین که هوا تاریک شد، متارکه بین دو لشکر ایجاد شد و اونها فرار کردن. اینطور نبود که ما بگذاریم آب خوش از گلوی اینها پایین بره. در این چند جمله امیرالمؤمنین شرح ما وقع گفت، یعنی آقای عقیل این خبرها نیست، ما محکم ایستاده ایم، نیروهای ما در مواجهه با دشمن محکم عمل کردن، هرچند دارم عرض میکنم دشمن طور دیگری القا کرد. در ادامه حضرت فرمود فدع انک قریشا، قسمتی از نامه عقیل این بود، آقا من داشتم میرفتم به سمت عمره، در میانه راه رسیدم به فلانی، که همین فلانی برادر رضایی عثمان و خود عثمان، اینها همشون از قریشن. من رسیدم به قریشی ها، دیدم اینها میخواهند به معاویه ملحق بشن. حضرت شروع میکنه در مورد این ماجرا صحبت کردن. فدع انک قریشا، رها کن صحبت از قریش را، و ترکاز هم فی الزلال. ترکاز مبالغه در سرعت است، یه اسبی که خیلی تند بدود ترکاز، یعنی خیلی سریع. رها کن قریش را، در حالی که قریش ترکاز هم فی الزلال، اینها سرعتشون به سمت زلالت است. یه دی هستن به سمت حق و سابق و الی مغفرت من رب بکن، سرعتشون سبقتشون در راه حق است، ولی یه دی مثل قریش، مثل عثمان، مثل معاویه، اینها هرچه سرعت بگیرن سرعتشون در راه باطله. تواجلهم فی الشقاق، جولان اونها، حرکت تند اونها در انفصال و جدایی و شق شق شدن است. و جماحهم فی التیه، جماح به معنای جموح یعنی سرکش، سرکشی اسب، سرکش اسبی است که تند میره، تند رفتن اینها، سرکشی اینها در تیه است. تیه یعنی سرگردانی. سه تا جمله حضرت در مورد این قریش، معاویه و معاویه صفتها فرمود. یک، این که اینها زلالت دارند. دو، این که اینها اختلاف دارند، باعث اختلافند. و سوم، سرگردانند. سرگردانی، اختلاف، گمراهی، تازه نه به صورت عادی، هر سه اینها در اوج، سرگردانی در اوج، تیه و حیرت در اوج، گمراهی در اوج، جدایی در اوج، اختلاف در اوج، اینها یه همچین افرادی هستن. در مورد چه کسانی انتظار داری؟ دوست داشتی اینها بیان به ما کمک کنن؟ اینها که معلوم مسیرشون چه مسیریست. فانهم قد اجمعوا علی حربی، این یک خط رو خیلی خوب تأمل کنید. حضرت فرمود عقیل، قریش رو مگه نمیشناسی؟ قریش کسانی هستند، قد اجمعوا علی حربی، دست به دست هم دادن برای مقابله با من علی، که اجماعهم علی حرب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبلی. همونطور که در جریان جنگ احزاب و غیر احزاب، همینها قریش بودند که بر علیه پیغمبر توطئه کردند. دیروز بر علیه پیغمبر دست به دست هم دادند، امروز بر علیه من علی. فرمود فجزت قریشن انی الجوازی، مجازاتگران مجازات کنند به خاطر ظلم به من قریش را، با این یک کلمه کار داریم، و جزت قریشن انیل جوازی، مجازات کنندگان مجازات کنند قریش را. چرا؟ به خاطر ظلمی که به من کردن، حق مرا خوردن. فقد قطع او رحمی، با من با پیغمبر رحم بودیم، ما یکی بودیم، قریش آمدن بین من و پیغمبر فاصله انداختن، حکومت را گرفتن، قطع رحم کردن. این گناه بزرگی است که باید جواب بدن. و سلبونی سلطان ابن امی، و از من سلب کردند، از من گرفتن چه چیز را؟ سلطنت و حکومتی که ابن ام یعنی پسر مادرم یعنی پیغمبر به من داده بود. این یک خط خیلی نکات فراوانی داره، مختصرا محضر شما عرض می کنم تیتروار. ببینید جریان ظلم قریش به امیرالمومنین جریان مفصلی است که در نهج البلاغه هم بارها گفته شده در جاهای مختلف. اصلا ما داریم که یه وقتی امیرالمومنین خودش نقل میکنه، این در نهج البلاغه نیست، یه وقت امیرالمومنین میگه دیدم پیغمبر گریه میکرد، عرض کردم فقلت یا رسول الله ما یبکیک، چی شده، چرا شما گریه میکنید؟ حضرت فرمود فقال زغائن فی صدور اقوام لا یبدون حالک الا من بعدی. علی، این قوم، همین دوروبری هامون، همین قریش، همین هایی که هم فامیل هم شاید باشیم، یک کینه هایی از تو دارن و این کینه ها تا وقتی من زنده هستم بروز نمی کنه. من که از دنیا رفتم کینه ها نسبت به تو شروع میشه. پیغمبر گریه می کرد به خاطر مظلومیت امیرالمؤمنین. یا در خود نهج البلاغه در خطبه 172 حضرت صراحتن فرمود اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم، خدایا من شکایت می کنم به تو از دست قریش و هر کسی به اونها کمک کرد تا به من ظلم کنن. فانهم قطعوا رحمی و سقروا عظیم منزلتی، رحم مرا قطع کردن، جایگاه عظیم مرا کوچک شمردن. اجمعوا علی منازعتی، دست به دست هم دادن برای جنگ با من. امرن خوولی، حکومت از آن من بود، مال من بود، ولی اونها حکومت رو از من گرفتن، درگیر شدن با من. ثم قالوا، بعد هم گفتن الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تترکه. ذیل خطبه 172 بشنوید، صوت را مفصل توضیح دادیم. میگن که ما قبول داریم حق خلافت ولایت با توست، ولی بعضی از حقها رو باید گرفت، بعضی از حقها رو باید رها کرد. ما که قبول داریم تو باید خلیفه باشی، ولی خب حالا از حقت بگذر. این صراحتی است که خود اینها گفتن حق با علی است، ولی بعدن حق علی را ادا نکردن. مظلومیت امیرالمؤمنین اینهاست، حق حضرت رو گرفتن، قطع رحم کردن، ظلم کردن. ابن عبدالحدید معتزلی از مظلومیت امیرالمؤمنین اینطوری نقل میکنه، میگه لقد سمع الصارخ ينادي انا مظلوم. امیر المؤمنین شنید یه نفر هی میگفت آقا انا مظلوم، انا مظلوم، صدا بلند کرده بوده، میگفت من مظلوم، من مظلوم. ببینید جمله را. حلم، حضرت فرمود بیا اینجا ببینم، حلم فلنصرخ معا، بیا منو تو با هم داد بزنیم. فانی مازلتو مظلوما، منم تا بوده مظلوم واقع شدم. این مظلومیت امیر المؤمنین. میبینه یه عده‌ای دارن میگن من مظلومم، بیا با هم داد بزنیم. در طول تاریخ مظلومتر از امیرالمؤمنین پیدا نمیشه. نکته بعدی که باز اینجا در همین بخش قابل بیان است و نکته مهمی است، مجازاتگران فراوانند. حضرت فرمود فجزت قریشن انیل جوازی، یعنی چی؟ یعنی مجازاتگران قریش را به خاطر ظلم به من مجازات کنند. خب این مجازاتگران چه کسانی هستند؟ این رو قرآن کریم به طور دقیق برای ما بیان کرد. فرمود و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر. آیان سربازان خدا، کسانی که کار خدا را انجام بدن، کسانی که بخواهن مجازات کنن ادعی رو، اینها خیلی زیادن، فراوانند مجازات کنندگان خدا، سپاه و ستاد خدا زیاد است. در آخر فرمود و ما هی الا ذکرا للبشر، ای آدم، ای بشر، حواست باشه، دست از پا خطا کنی، خدا منتظر هیچ کسی نمیماند برای سخت گرفتن به تو. برای اذیت کردن تو. اگر دست از پا خطا کنی، خدا سپاه و ستادش کل عالم را گرفته و میبینی یه جایی اذیتت میکنه. حضرت فرمود فراوانند کسانی که مجازات کننده، و ما یعلم جنود ربک الا هو، فقط او میداند چه خبر است. ما در حدیث قدسی داریم، خیلی روایت عجیبی است، فرمود از ظالم سیفی بهی انتقم و منه انتقم. خدای متعال فرمود همین ظالم را میبینید، همین ظالم خودش شمشیر من است، خود ظالم شمشیر منه، من از یک عده به سبب ظالم انتقام میگیرم و بعد هم از خود ظالم انتقام میگیرم. یک عده‌ای که پا از گلیم دراز میکنن، صدام میاد از اونها انتقام میگیره، صدامی که خودش ظالمه، حالا خدا از صدام انتقام میگیره. خدای متعال سربازانش زیاده، لذا حضرت فرمود فجزت قریشن ان الجوازی، جوازی جمع است، یعنی کسانی که مجازات میکنن، مجازاتگران. این مجازاتگران چه کسانی هن؟ خیلی زیادن. سپاه و ستاد عالم فراوان است و همه اینها میتونن برای خدا کار کنن، انتقام بگیرن. نکته بعدی در همین بخش راجع به ابن ام است. امیر المؤمنین فرمود که قریش به من ظلم کردند و سلبونی سلطان ابن امی، از من گرفتند سلطنت و حکومتی که مال فرزند مادر من بود. فرزند مادر مقصود پیغمبر است. حالا اینکه چطوری پیغمبر می شود فرزند مادر امیرالمؤمنین، دو تا وجه داره. وجه اولش اینه که خب بالاخره جناب عبدالله و جناب ابو طالب با هم برادر بودن دیگه، پدر امیرالمؤمنین و پدر پیغمبر. خب اینها وقتی که یک پله بریم بالاتر، هر دو از یک مادر شیر خوردن، لذا هیچ بعید نیست که امیرالمؤمنین و پیغمبر هم از این جهت که مادر بزرگشون مثلا یکیست، اینها بگن ابن ام. ولی از او صریح‌تر و واضح‌تر این است که مادر امیرالمؤمنین یعنی جناب فاطمه بنت اسد مادری کرده برای پیغمبر، و ما از خود پیغمبر روایت داریم، فرمود فاطمه تو امی بعد امی، فاطمه بنت اسد مادر من بود بعد از مادر خودت، مادری کرد برای پیامبر. اگر اینجا حضرت فرماد پسر مادرم، مقصود این جریان است. خب یک نکته پایانی هم بگیم، ادامه نامه رو بخونیم. اگرچه در نهج البلاغه به طور صریح راجع به جریان قدیر جمله این نیست، یعنی ما در نهج البلاغه صراحتاً بحثی از قدیر نداریم، نه اینکه امیرالمؤمنین از قدیر صحبت نکرده باشه، نه، این نهج البلاغه گزیده ای از کلمات امیرالمؤمنینه، لذا خیلی هاش نیست. سید رضی انتخاب کرده، الان نهج السعاده چند جلده، نهج البلاغه یک جلده، سید رضی کلماتی آورده که کمتر موجب حساسیت حکومت‌های سنی بشه، بناشون بر حذف نهج البلاغه نباشد، کما اینکه تونست در تمام این هزار و نزدیک 100 سالی که از نوشتن نهج البلاغه میگذره، در تمام حکومت‌های سنی نهج البلاغه حفظ شد. و اون صراحت کلماتی که ناراحت بشن، نه اینکه نگفته باشد، خیلی در لفافه بحث‌های اعتقادی، بحث‌های سیاسی هم مطرح شده، طوری که اهل سنت هم پذیرفتن، و مهمترین شرح نهج البلاغه شرح یک سنی است، ابن ابوالحدید. حالا عرضم اینه که حضرت اگرچه صراحتا از قدیر حرف نزده، ولی این جمله‌ای که فرمود سلبونی سلطان ابن امی، سلب کردند از من سلطنت، حکومت و خلافت پسر مادرم را، اینجا معلوم میشه حضرت داره بحث قدیر را مطرح میکنه. اینها از من گرفتن حکومتی که پیغمبر به من داده بود. معلوم جریان قدیر است، معلوم جریان حدیث یوم الدار است، حدیث منزلت است. اینهاست که پیامبر صراحتن امیرالمؤمنین رو جانشین کرد، میگه شما خلافتی را از من گرفتید که پیغمبر به من داده بود. خب بریم سراغ قسمت دوم نامه. نامه عقیل اینگونه بود: آقا ما خبردار شدیم که یه اتفاقاتی در دوروبر شما میفته، نگران شدیم، ناراحت شدیم، وقد توهمت حیث و بلغنی ذلک ان شیعتک و انصارک خذلوش. عقیل برای حضرت نوشت آقا من حسم اینه، گمانم اینه که طرفداران شما از شما دست کشیدن، کمکت نمی کنن که اوضاع اینطور شده. فکتب الیه یبن امی، پسر مادرم برای من نامه بنویس، به رأی که فإن کنت الموت ترید، اگر میخواهی جنگ کنی، اگر قصدت جنگ است، تحملت به بنی اخیک و ولد ابیک، من و فرزندانم حاضریم بیاین در راه تو جانفشانی کنیم. فإشنا معک ما عشت، ما همراه تو زندگی میکنیم. و متنا معک اذا مت، اگر بناست تو کشته بشی ما هم در رکاب تو کشته بشیم. فوالله ما احب ان ابقا فی الدنیا بعدک فواقا، به خدا قسم من دلم نمیخواد لحظه ای بعد از تو در این دنیا زندگی کنم. و اقسم بالاعز الاجل ان عیشا نعیشه بعدک فی الحیات لغیر هنی، به خدا قسم اگر یک لحظه بعد از تو در زندگی بمانم زندگی خوش نیست بر من، هنی و گوارا نیست. عرض کرد آقا ما برای خدمت به شما آماده ایم، اگر مردم از شما دفاع نمی کنن، من حاضرم از مکه و مدینه فرزندانم رو برای دفاع از شما بیارم. حضرت میخواد جواب بده به این بخش نامه عقیل. فرمود و اما ما سألت عن من رأی فی القتال، از من پرسیدی نظرت در مورد جنگ چیست؟ فإن رأي قتال المحلين حتى ألقى الله، نظر صریح من این است، من دست از قتال با محلین نمی کشم تا با خدا ملاقات کنم. محلین دو تا معنا داره، هم به معنای پیمان شکنان است، هم به معنای کسانی که حلال می شمرند جنگ با امام را، حلال می شمرند کشتن مردم را، حلال می شمرند به هم زدن و اوضاع جامعه را. من دست از جهاد با کسانی که پیمان شکن باشند و جنگ را حلال به شمارند نمی کشم تا در این راه کشته بشم به شهادت برسم. این جمله امیرالمؤمنین که میخوام بخونم، این جمله را بنویسید جایی، این جمله را حفظ کنید، این جمله از مهمترین جمله های نهج البلاغه است. مکتب امیرالمؤمنین یعنی این جمله. علی را با این جمله باید شناخت. حضرت فرمود لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم انی وحشتن. خدا شاهد این مقام امیرالمؤمنین است. به شما بگن از فضائل علی علیه السلام حرف بزن، نمیخواد از شجاعت بگی، از شمشیر زدن بگی، از اینکه حضرت زرهش پشت نداشت، نه، بو کلام حضرت اینه، فضیلت حضرت اینه. لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، عقیل اگر همه مردم دور تا دور من باشن ذره ای باعث نمی شود عزت من زیاد بشه. ولا تفرقهم انی وحشتن، اگه همه از دور علی برن تنهای تنها بشم وحشتی برای من نمیار. نه، اجتماع مردم عزت است برای من، دلگرمی است برای من، نه رفتن مردم مرا نگران میکنه. این مقام مقامی است که امیرالمؤمنین داره، شاید برای ما فهمش هم سخت باشه، حتی فهمش چه برسه به این که بخوایم عمل کنیم. ولی حضرت فرمود من این طوری ام، لا یزیدنی کثرت الناس حول عزتن، حالا یه عده بیان دور ما رو بگیرن شعار بدن، نه آقا، اینا باعث عزت من نمیشه. و همه برن تنها بشم ذلیل نمیشم، من به وحشت نمیفتم. عزت در اتصال به خداست، ذلت در جدایی از خداست. مردم چرا؟ مردم چی کارن این وسط؟ ولا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا، عزت همش مال خداست، تو با خدا باش عزیزه. ببینید در نامه 45 انشاءالله در آینده خواهیم خوند، حضرت در نامه 45 فرمود والله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها، به خدا قسم اگر تمام عرب پشت به پشت هم بدهند روبروی من بایستن، من خودم تنها یک طرف، تمام عرب یک طرف، لما ولیت عنها، من پشت نمی کنم به اینها، میستم، جهاد می کنم، مبارزه می کنم، همه را می کشم یا در این راه کشته می شم. مقام امیرالمؤمنین اینجاست. چرا حضرت به مقامی می رسد که بود و نبود مردم، اجتماع یا تفرقه مردم او را به غرور یا به وحشت نمی اندازد؟ علتش اینه که علی موحد است، و می دانید همه فضائل اخلاقی ذیل توحید معنا پیدا می کنه. یه نفر میگه شجاع باش، خب آدمی که خدا نداره مگه میتونه شجاع باشه؟ آدمی که خدا نداره مدام ترسوست. آدمی که با خدا نباشد، خدا را در معیت خودش نبینه، ترسوست. به یه نفر میگه آقا حر باش، آزاده باش. میگه چرا حر باشم؟ حکومت دست فلان، رئیس اداره فلانیه، فلان مسئول اینطوریه، اگر من بخوام حر باشم حقوقم قطع میشه، مزایا این حریت را نمیرسد، چون توحید ندارد، چون خدا را همه کاره عالم. آه زهد داشته باش. آقا امر به معروف و نهی از منکر کن. میگه اگه زدنم، اگه کشتنم، اگه دعوا شد، نهی از منکر نمی کنی، چون عمرت رو از خودت میدانی. در نهج البلاغه حضرت فرمود عمر دست خداست، چه نهی از منکر بکنی چه نکنی، رزق دست خداست، عمر دست خداست. بنا باشه بمیری میمیری، یا با امر به معروف و نهی از منکر است که شهادت است، یا بدون نهی از منکر است که مرگ طبیعی است. ولی اگر بنا باشد نمیری میمیری. چرا یک نفر میتواند نهی از منکر کند، حریت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، فضائل اخلاقی؟ چون همه اینها در ذیل توحید است. آدم موحد آدم متوکل است. حالا یه نفر که توحیدش کامل نیست، شما هی بهش بگو آقا توکل داشته باش، میگه بابا من نمیتونم، من حقوقم را تمام من رزقم را حقوقم میدونم، فکر میکنم رزق من همین حقوقیه که داره. خب آدمی که رزق را حقوق دانست معلومه دیگه، این اصلا معنای توحید رو نفهمیده. تمام درهای عالم بسته باشن، خدا بخواهد روزی تو میرسد. همه پولهای عالم در کارت تو باشن، خدا نخواهد تو گرسنه‌ای. رزق غیر از پوله. ما تا توحید را نفهمیم به هیچ کدام از این مدارج اخلاقی نمیرسیم. در پایان دوباره این جمله، لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن و لا تفرقهم عنی وحشتن، بودن اینها عزت مرا افزایش نمیدهد، نبودن اینها به من وحشت نمیاندازد. ما قصه‌مون چیز دیگری است. باز به عقیل خطاب می کند، عقیل ولا تحسبن ابن ابیک ولو اسلمه الناس متضرعا متخشعا. آقای عقیل گمان نکن، حساب نکن برا فرزند پدرت را، یعنی برادرت را، خیال نکن برادر تو علی، ولو اسلمه الناس، اگرچه مردم بخواهند علی را تسلیم معاویه کنند، اگرچه مردم بخواهند ذلت بپذیرند، اگر همه تصمیم بگیرند راه خدا غیر خدا رو برند، راه شیطان رو برند، من کسی نیستم که متضرعا متخشعا، در مقابل ظلم خضوع و خشوع داشته باشم، در مقابل ظالم سرم رو پایین بنازم، من تنها در مقابل ظلم بیستم. ولا مقرن لزیم واهنا، من کسی نیستم که در برابر ظلم سکوت کنم. زیم یعنی ظلم، واهن یعنی سستی. من آدمی نیستم که تصمیم ظلم بشه. اگر همه پشت مرا خالی کردن، لا تحسبن، مرا اونگونه فرض نکن که دست از حق بردارم، دست از سر ظلم بردارم، با ظلم سازش کنم. اصلا اینطوری نیست. در خطبه 29 خود حضرت فرمود لا یمنع الزیم از ذلیل، فقط انسان ذلیل است که نمیتواند ظلم را از خودش دور کنه. علی کجا؟ ذلت کجا؟ من تنها هم باشم حقم رو میگیرم، من تنها هم باشم جلوی ظلم میایستم. لا یمنع الزیم از ذلیل ولا یدرک الحق الا بالجد. آدم اگه میخواد به حقش برسه باید تلاش کنه، باید بدوه، باید در مقابل ظلم بیسته. این تو نیست که حقت رو مفت و مجانی در اختیارت بگذار، باید تلاش کنی. حضرت فرمود عقیل خیال نکن برادر تو کسی است که چون این و اون نیستن یا تنهاش گذاشتن دست از حق بکشه، دست از مقابله با ظلم بکشه. ولا سلس از زمام القائد، من کسی نیستم که زمام امور را به دست هر کس و ناکسی بدن. سلس به معنای شل کردن زمامه، زمام رو بکشیم روی زمین، بگیم آقا هر کسی خواست بیاد افسار این حیوان رو دست بگیر. نه آقا اینطور نیست، من در مقابل هر کسی که بخواهد مقابل دین بایستد قد علم میکنم. ولا و تعزه للراکب المتقعد، من کسی نیستم که کمر خم کنم بگم آقا بیاید سوار من بشید. نه این خبرها نیست. وت از زهر یعنی نرم کردن کمر. آدم یه پتو یه چیزی بندازه رو خودش بگه آقا بیایید سوار ما بشید. متقعد به معنای یک سواره است که اصلا دلش نمیخواد از مرکب پیاده بشه. بعضیا هستن وقتی کار دارن سوار مرکب میشن. بعضیا هستن که همیشه سوار مرکبن. هر جا برن بیستن، حرف بزنن، کلا سوارن. حضرت فرمود یه عده‌ای میخوان سواری بگیرن از ما. من کسی نیستم که خم بشم بگم سوار من بشید. من کسی نیستم که بخوام با دشمن با ظالم سازش کنم. و بعد این جمله حضرت این شعر را امیرالمؤمنین استشهاد کرد، ولکنه کما قال اخو بنی سلیم. درست من نمی ترسم نه با ظلم سر سازش دارم، نه کسی هستم که زمام امور رو به دست اغیار بسپارم، ولی یه نگرانی دارم. ولکن نهو کما قال اخو بنی سلیم. قصه من مثل قصه این شعر است، مثل قصه این شاعر بنو سلیمی است. چی میگه؟ میگه فان تسالینی کیف انت فاننی صبور علی ریب الزمان سلیم. اگر یک نفر از من بپرسه کیف انت، چطوری، احوالت چطوره، میگم فإننی صبور علی ریب الزمان صلیب. من در مقابل سختی ها و رنج ها و نگرانی های روزگار صبور مستحکم صلیب هستم. من خودم در مقابل همه این سختی ها محکم می ایستم. ولی یعز علی ان ترا بی کعابتون فیشمت آدن او یساء حبیبو. اما نگرانیم اینه نکنه در مقابل این سختی ها و رنج ها و مشکلات یه خمی به ابروی من بیفته، یه گرفتگی در صورت من ایجاد بشه که چه اتفاق بیفته، که اینجا یشمت و آدن دشمنان کیف کنن، خوشحال بشن، بگن ببین چه کردیم که مثلا علی گریه کرد، چه کردیم که یه عده خانواده های شهدا ناراحت شدن. شماتت کند دشمن یسا حبیب، دوستان ناراحت بشن، دوستان دلشون بلرزه. من کسی نیستم که با ظلم سر سازش داشته باشم، ولی نگران شما، نگران شما مؤمنینی هستم که ظرفیتتون کمه، تا یه مقداری بالا و پایین در جامعه میشه، تا یه اتفاقی برای انقلابتون میفته فکر میکنید همه چیز تمام شد، دلتون میلرزه، سست میشید. من نگران شما، اگر نه علی کسی است که از بود و نبود مردم، از این که چند نفر دورش باشن شعار بدن یا چند نفر مقابلش باشن شمشیر بکشن، برای او فرقی نداره. من نگران شما هستم امیدتون از دست نره. نگران این هستم مبادا دشمنان شما شاد بشن و همین شادی دشمنان شما را از میدان استقامت بدر کنه. انصافا نامه بسیار مهمی بود، نکات فراوانی داشت. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما رو جزء راهروان صدیق مکتب حضرت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.